سلام شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سرخط خبرها: یک زلزله شدید امروز قبل از ظهر مناطق شمال شرقی افغانستان را تکان داد. بارندگی ها در 9 ولایت افغانستان پیش بینی شده است. یک هیئت اوکراینی امروز با مقام های آمریکایی در شهر میامی ملاقات میکند. تفصیل خبرها: زلزله به قدرت 6 درجه ریشتر امروز صبح مناطق شمال شرقی افغانستان را تکان داد. وبسایت زلزله سنجی ولکینو دیسکاوری گفته که مرکز این زلزله در 24 کیلومتری شمال شرق ولسوالی نهرین ولایت بغلان قرار داشت. به گفته این وبسایت زلزله ساعت 11:04 قبل از ظهر به وقت محلی رخ داد. اداره زلزله سنجی جرمنی شدت این زلزله را 5.8 درجه ریشتر خواند و گفته که این زلزله در عمق 10 کیلومتری رخ داده است. ماه گذشته در ولایت شمالی افغانستان بلخ، سمنگان، کندز و بغلان زلزله شدید رخ داد که 27 نفر را کشته و 956 نفر دیگر را زخمی ساخت. در 9 ولایت افغانستان بارندگی پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت هوانوردی حکومت طالبان در اعلامیه گفته است که ولایات هرات، فران، نیمروز، هلمند، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل و بامیان امروز شاهد بارندگی خواهند بود. در برخی از این ولایت ها از 10 تا 20 سانتی متر برف و در شمار از ولایت ها هم از 10 تا 25 میلی متر باران پیش بینی شده است. بر بنیاد پیشبینی ها روزهای شنبه و یکشنبه تقریبا در همه ولایت های افغانستان امکان بارندگی وجود دارد و در مناطق مرکزی، شمالی و غربی بیشتر برف و در ولایت های جنوبی، غربی و شرقی بیشتر باران خواهد بارید. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP می گوید شمار زیادی از مهاجران افغان از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند و این سبب افزایش فشار بر تمامی بخش‌های خدماتی شده است. این نهاد به مناسبت روز جهانی مهاجرت روز پنجشنبه 18 دسامبر در اعلامیه گفت که تنها در سال 2025 بیش از 2,300,000 افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. در اعلامیه آمده است که بخش بزرگ این مهاجران در زمینه خدمات صحی، انرژی و یافتن کار با مشکلات روبرواند و همچنان با بازگشت مهاجران مشکلات در بخش سرپناه نیز در افغانستان افزایش یافته است. هند وعده کمک در زمینه ادویه ضد سرطان، واکسین ها و شمار از تجهیزات صحی به افغانستان داد. جگت پراکاش وزیر صحت هند در صفحه اکس خود نوشته است که یک محموله بزرگ دوا همراه با 128 دستگاه سی تی اسکن در حال ارسال شدن به افغانستان است. آقای پراکاش دیروز در دهلی نو با مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت عامه حکومت طالبان دیدار و بر تعهد دراز مدت هند برای کمک‌های صحی به افغانستان تاکید کرد. جلالی در رأس یک هیئت در 25 قوس به دعوت هند با آن کشور رفت. و قرار است امروز یک هیئت اوکراینی در شهر میامی ایالات متحده با مقام‌های آمریکایی درباره چگونگی پایان دادن به تهاجم روسیه بر اوکراین گفتگو کند. برای پایان جنگ اوکراین و تجاوز روسیه بر این کشور، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده طرح صلح را آماده کرده است. طرحی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با آن چندان موافق نیست، زیرا بر اساس این طرح اوکراین باید از برخی مناطق خود بگذرد. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده است که یک هیئت روسیه نیز به میامی خواهد رفت و روزهای شنبه یا یک شنبه با طرف آمریکایی گفتگو خواهد کرد. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که مسکو می خواهد بداند که هیئت آمریکایی در ارتباط با طرح صلح رئیس جمهور ترامپ یا شرکای اروپایی خود و کیف به چه نتایج رسیده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه گفت که اگر کیف و رهبران اروپایی با طرح صلح واشنگتن به توافق نرسند، نیروهای روسیه با زور مناطق بیشتری را از نیروهای اوکراینی تصرف خواهند کرد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه چهارم از جغرافیای صنف 11. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و با هم درس‌های خوب و جالب و دلچسب از جغرافیا رو با هم یک جا می‌خونیم. طبق قبلا براتون گفته بودم جغرافیای صنف 11 بیشتر درباره اقتصاد صحبت می‌کنه، یعنی جغرافیای اقتصادی هستن که درباره اقتصاد افغانستان و ممالک جهان با هم یک جا صحبت می‌کنیم. بیاین که امروز هم موضوعات مهمی از جغرافیا رو با هم یک جا بخونیم. امروز قرار است در این جلسه از درباره برق حرارتی، درباره زغال سنگ و معادن آن در کشور، درباره نفت و گاز صحبت کنیم. ببینیم که معادن نفت در کجا هست و معادن گاز افغانستان در کدام مناطق هست و چقدر ذخایر وجود داره. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست برق حرارتی افغانستان رو می‌خوایم. برق حرارتی از سوختاندن زغال سنگ، نفت و گاز به دست میآید و با استفاده‌های زیاد داره، مثلا برای روشنایی، برای موارد دیگه‌ای که در افغانستان هست، برای ساخت روشن کردن پنکه و چیزهای دیگه‌ای که موارد استفاده زیاد داره. خب در افغانستان اگر برق حرارتی پیشینیشون رو ببینیم، در سال 1351 هجری شمسی اولین فابریکه برق دیزلی در کابل ایجاد شد و بعد از او در سال 1352 هجری شمسی فابریکه دیزلی کوچک در ظرفیت 300 کیلووات ساعت برق در کندهار ایجاد شد و همچنان به ادامهش در سال 1331 هجری شمسی دو ماشین دیزلی که هر کدامش به 500 کیلووات برق را تولید میکرد در ولایت هرات فعال شد و همچنان ظرفیت مجموعی که همه اینا را احصایه کردن در سال 1385 هجری شمسی که ظرفیتش به 42.7 هزار کیلووات ساعت برق میرسید که از جمله 12.5% برقی کلی در کشور را تامین میکرد. از 100% همین 12.5% برق حرارتی تشکیل میداد. ولی فعلا دستگاه های کوچکی وجود داره که برق حرارتی در افغانستان وجود است، که یکی دستگاه کوچکی دیزلی در مزار شریف است، شبرغان، تخار، هرات، غزنی و کامل کابل هست که و مواد سوخت از این برق های حرارتی هم تل و گاهی هم گاز هستند. و همچنان به ادامه درسی امروزی ما اگر بخوانیم به برق حرارتی، دستگاه های برق حرارتی که در ولایات متفاوتی از کشور وجود داره، یکیشان در مزار شریف است که در موقعیتش در 20 کیلومتری غرب مزار شریف است که از سوختش هم از گاز میسازه که گازش هم از ولایت جوزجان میاد، ظرفیتش هم به 36,000 کیلووات ساعت برق میرسه که اون میتونه که به 48,000 کیلووات ساعت هم برق هم برسه و از برق تولید شده ای که 36,000 کیلووات است، 24,000ش در فابریکه کود کیمیاوی خودی مزار شریف مصرف میشه و 12,000ش برای روشنایی ولایت شهر بلخ و شهر مزار شریف استفاده میشه. و دستگاه های برق حرارتی در ولایت قندهار و هرات هم ما داریم که در قندهار ظرفیت اولی که برای اولین بار جور شد، ظرفیت اولیش 3,000 کیلووات بود ولی فعلا به 12,000 کیلووات رسیده که میتونه زیاد هم شه، که از 12,000 کیلووات هم بیشتر میشه. و در ولایت هرات ظرفیتش به 12,000 کیلووات ساعت برق میرسه و سوختش هم دیزل و زغال سنگ هستن که دیزل و زغال سنگ منبع تولید برق حرارتی در ولایت هرات هستن. و همچنان به ادامه درس امروز یک بازم اگه بخوانیم، دستگاه برق حرارتی در ولایت کابل هم وجود داره که در شمال غرب کابل در کوتل خیرخانه موقعیتش است که در سال 1355 پروژه ساخت این برق شروع شد و در سال 1357 ختم شد، یعنی مدت دو سال را در برگشت و ظرفیت مجموعیش به 45,000 کیلووات ساعت برق میرسه که در گذشته 40% برق کابل را تضمین میکرد ولی فعلا کار نمیکنه چون که نفوذ کابل هم بیشتر شده و همچنان برق ازبکستان هم در کابل آمده که فعلا برق دستگاه برق حرارتی کابل کار نمیکنه. و همچنان دستگاه شرق کابل یا هتخل است که ظرفیتش 43.6 هزار کیلووات هست و طی جنگ‌های گذشته ای تخریب شد و با پروژه بازسازیش توسط کمپانی آلستون سوئیس است که او پروژه را جور میکنه. و همچنان پروژه های آیندهش است که تولید گاز توربین شبرغان با ظرفیت 100 تا 150 مگاوات و کمک ایالات متحده آمریکا زیر دست بود که اونا جور کنه و دستگاه برق حرارتی برقش بیشتر تولید کنه. و همچنان به ادامه درس امروزی که بخوانیم درباره معادن افغانستان، زغال سنگ و معادنش در کشور ببینن اهمیت من. خب امید، زغال سنگ یک منبع بسیار ارزان است نسبت به نفت و گاز و بیشتر مردم افغانستان به امی از زغال سنگ استفاده میکنه و تاریخچه استخراج زغال سنگ را بخوانیم. اولین بار در سال 1320 هجری شمسی توسط جیولوژیست های هندی در منطقه های کهمرد، آشپوشته، در سوف، تاله و برفک اونا تحقیق کردن و در اونجا گفتن که اینجا چی داره؟ زغال سنگ داره. تمام مناطق یاد شده و همچنان بهره برداری صنعتیش در زمان جنگ جهانی دوم بود که سالانه در حدود 120 تا 160 هزار تن از این مناطق زغال سنگ استخراج میکردن و ذخایری که بیشتر هست مناطق اصلیش بیشتر در آشپوشته، کرکر، بنگی، کرق، سبزگ، هرات و همچنان در سوف معادن زغال سنگ هستن که وسعتش به 35 هزار کیلومتر مربع میرسه که و ذخایرش هم به 200 میلیون تن ذخایرش میرسه و همچنان کیفیتش هم بالا هست ولی نظر به یکی مناطق کوهستانی هست شرایط خوب ترانسپورت وجود نداره، اینا استخراج کردن این زغال سنگ خیلی سخت است و همچنان از این زغال سنگ هایی که بازم که وقتی اینا را استخراج میکنن از 77% برای سوخت دستگاه های صنعتی استفاده میشه و 23% برای گرمایش، یعنی برای در شهرها میاد به خاطر که بیشتر مردم در زمستان از زغال سنگ استفاده میکنن و همچنان تولیدش از 90% از معادن کرکر و آشپوشته است و که شامل انواع مختلفی از معادن زغال سنگ در کشور میشه و همچنان معادن مهمی در افغانستان وجود داره که از جمله معادنش معدن زغال سنگ در یوسف که در ولایت سمنگان است که مقام اول مقامش بزرگترین منبع زغال سنگ در افغانستان است که ذخیرهش به 74 میلیون تن میرسه. کیفیت زغال سنگ در یوسف هم خیلی بالاست، حرارتش بالاست، فیصدی کربن شان بالا است و همچنان چالش هایی که در مقابل این معدن وجود داره است که رای حمل و نقلش بسیار مشکل است که نمیت استخراج میشه ولی استخراجی که میشه هم بسیار به سختی و کاربردش هم زغال سنگش به بلخ و کابل انتقال داده میشه. همچنان زغال سنگ آشپوشته که در ولایت بغلان هست هم وجود داره که موقعیتش هم در 110 کیلومتری جنوب پل خمری در دره سیغان وجود داره. کیفیت و کمیت معدن زغال سنگ آشپوشته کمتر است و ذخیرهش هم به 500 هزار تن میرسه. بازم یه مانند زغال سنگ در سوف چالش های ساختمانی و زمین شناسی داره که استخراج و همچنان درباره حمل و نقلش بسیار مشکل هست و از استفادهش هم برای اداره های دولتی و شفاخانه ها و همچنان در شهر کابل هم ارسال میشه، در این مناطق استفاده میشه و همچنان به ادامه درس امروز اگر ما بخوانیم معادن زغال سنگ کرکر و سبزک هست که کرکر در ولایت بغلان واقع داره که در 10 کیلومتری شرق پل خمری وصل شده با کوه کرکر هسته. ذخایرش به 15 میلیون تن میرسه و ضخامت طبقات این زغال سنگ 2 تا 3 متر میرسه. کیفیتش هم خوب است و روزانه هم 300 تا 400 تن زغال سنگ از اینجا استخراج میشه و از استخراج این زغال سنگ در کارخانه سیمنت پل خمری کوره ها و همچنان در کابل ارسال میشه و تونس به شکل مدیریت تخصصی استخراج نشد و در سال 1385 به بخش خصوصی واگذار شد تا او را استخراج کنه و همچنان معدن زغال سنگ مسجد چوبی سبزگ هرات هست که در 110 کیلومتری شمال شرق هرات در نزدیک کوتل سبزگ موقع داره. ذخیرهش هم به 9.5 میلیون تن میرسه و سالانه 40 هزار تن ازش استخراج میشه. کیفیت زغال سنگش هم عالی است و بیشتر در شهرداری هرات و همچنان در بخش نظامی هرات استفاده میشه و همچنان قراردادش هم برای مدت 10 سال با یک کمپانی خصوصی واگذار شده تا زغال سنگ را استخراج کنه و همچنان در ادامه درس امروزی ما نفت را میخوانیم. نفت از جمله مایعی هست که در اعماق زمین از گندیده شدن موجودات زنده طی هزاران سال به وجود میاد که در مناطق افغانستان، در مناطق شمال غرب و جنوب غرب افغانستان مانند مناطق قلعه و تخار، کندوز، هرات در این مناطق نفت وجود داره و مردمش از اینجا بیشتری از مناطقش استخراج میشه و همچنان گاز. گاز هم مانند نفت است که از بقایای موجودات زنده طی هزاران سال بدون در زمین بدون نور، حرارت و هوا و اکسیژن از گندیده شدن حیوانات به وجود می آید و در مناطق افغانستان هم در مناطق مانند خواجه گوگرده، گتنتا، خواجه بولان، جقدوق و نزدیکای شهر شیبرغان در اینجا معادن گاز وجود داره و از اینجا بهره برداری میشه. و معادن گاز افغانستان اگه بخوانیم، معدن گاز خواجه گوگرده اگر است که 20 کیلومتری شمال غرب شیبرغان موقعیت داره، ذخیره‌اش هم به 46.8 میلیارد متر مکعب گاز میرسه. تا هنوز هم 44 میلیارد مکعبش استخراج شده و گاز ترش هم به 10 میلیارد متر مکعب میرسه. و معدن گاز یتیمتاغ است که در 18 کیلومتری شرق شیبرغان موقعیت داره، ذخیره‌اش هم به 20.8 میلیارد متر مکعب گاز میرسه. و همچنان یک حادثه اتفاق افتاده بود که در سال 1341 اینجا چاه آتش سوزی شد، مقدار زیادی از گاز این منطقه ضایع شد. و همچنان معدن گاز جرقدوق است که در 15 کیلومتری جنوب غرب شهر شیبرغان موقعیت داره، 33 تا چاه هست که عمق وسطیشون به 2200 متر میرسه. گازش هم ترش است و به خاطر که باید او استفاده شه نیاز به تصفیه داره که از گاز ترش به گاز شیرین تبدیل شه و مردم بتونن از او استفاده کنن. بعض ذخایر مجموعیش هم به 26 میلیارد متر مکعب گاز میرسه و همچنان تا هنوز 15.62 میلیارد متر مکعب گازش استخراج شده. و همچنان به ادامه درس امروز یک بخوانیم، معدن گاز خواجه بولان هست که در 3 کیلومتری شرق شیبرغان موقعیت داره، به سال 1342 مورد بهره برداری قرار گرفت. و همچنان گاز این معدن گاز ترش هست، ذخایرش هم به 2.6 میلیارد متر مکعب میرسه. و همچنان ذخایر مجموعش به 120 میلیارد متر مکعب که 40 میلیارد متر مکعبش گاز شیرین و باقی ماندهش گاز سلفردار یا گاز ترش هستم. و همچنان یه توسط پایپلاین ها به قطر 32 اینچ و طول 97.5 کیلومتر به شوروی سابق ارسال شده و همچنان پایپلاین دیگه به طول 55 کیلومتر به کارخانه کودی برق مزار شریف ارسال شده و همچنان از گاز ارسال شدهش در برای تولید کود یاریا که سالانه 105 هزار تن تولید میکنه و برقی مزار شریف است که 36 هزار کیلووات ساعت برق تولید میکنه. و صادرات گازش در سال 1352 هجری شمسی 3 میلیارد متر مکعب گاز تولید شد که از این میان 2.85 میلیارد متر مکعب گازش به خارج صادر شد. و همچنان پروژه های وجود داره که در مناطق خواجه بولان و جرقدوق تا این معادن استخراج کنم و گاز سلفردارش هم تصفیه کنم. و حوزه های نفتخیز افغانستان اگه بخوانیم، در حوزه های تحقیقاتش در سال 1342 هجری شمسی توسط جیولوژیست های افغانی و خارجی آغاز شد و نخستین کشفش هم در سال 1315 بود توسط یک کمپانی آمریکایی. و همچنان کشف های بیشترش که در ولایت های در مناطق ارغنداب، پکتیا و در مناطق جنوب و غرب افغانستان صورت گرفت که در ولایت سرپل در سال 1333 هجری شمسی توسط یک کمپانی سوئدی تحقیقات نفت آغاز شد و تحقیقاتش آغاز شد و در چی استخراجش هم. و همچنان با همکاری اتحاد شوروی یا روسیه فعلا در سال 1338 تحقیقات در مناطق شمالی افغانستان از تخار تا مرز ایران و در غرب از جنوب تا پکتیا آغاز شد که نواحی مهم شامل قلعه‌نو، هرات، شیبرغان، میمنک، دوستالخان، مزار شریف میشد که بازم پیش بینی میکردن که در هلمند و پکتیا هم وجود داره. و مشکلاتی که در مناطق نفتخیز وجود داره است که اونجا نظر به ای که کوه ها وجود داره نمیتونه نمیشه که اونا به راحتی استخراج کنه. و همچنان معادن نفت که از معدن نفت انگوت در ولایت جوزجان که در اونجا تحقیق شده و تثبیت شده قابل بهره برداری قرار گرفته. و همچنان ای بودم از درس امروزی ما و شما. در آخر کارخانگی که برتون آماده کردیم سه تا هست، اولی راجع به منشأ پیدایش گاز معلومات بدین، دومی حوزه های مهم گاز افغانستان را نام بگیرید و سومی منطقه های تثبیت شده زغال سنگ افغانستان را نام بگیرید. درباره این سوالات تحقیق کنید و جوابهایشان را پیدا کنید. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خیلی خوش آمدید به جلسه چهارم از جغرافیه صنف دوازدهم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های از جغرافیا رو با هم یک جایی میخوانیم. خب بیاین به امروزم درس امروزی خود آغاز کنیم و ادامه جلسات قبلی خود. امروز قرار است درباره انواع وسایل حمل و نقل و همچنان درباره شاهراهای مهم افغانستان صحبت کنیم. خب در نخست درباره انواع وسایل حمل و نقل. خب ترانسپورت خودش همی است که ترانسپورت زمینی البته شامل وسایل هست که روی خشک حرکت میکنه. اینا شامل موتر، موترسیکل، قطار و خطوط آهن، ریل و همچنان حیوانات باربری مانند شتور و اسب و مرکب ایمانات که هست وسایل هستند برای انتقال برای ترانسپورت زمینی و همچنان فایده هایی که داره زیادتر در کوتاه‌کردن فاصله های استفاده میکنه و از صرف جویی برای از وقت از ضایع شدن وقت هم جلوگیری میکنه و همچنان در افغانستان که هست بیشتر از حمل و نقل زمینی صورت میگیره. و اگر بخوانیم بایسکل، خب من دیروز بر شما کارخانگی داده بودم درباره بایسکل، بایسکل را که اختراع کرده بود. امروزی بایسکل را میخوانیم که بایسکل چگونه هستم. بایسکل توسط کندوسواک در سال 790 میلادی اختراع شد و بعد از او یک بایسکل بسیار ساده بود و بعد از او بایسکل هایی که فعلا استفاده میشن نسبت به بایسکل های اول یک کیفیتش بالاتر هست. ولی بازم که در نظر بگیریم منبع اولین چیز اول مخترع مهم است که در سال 1790 توسط کند دوسواک اختراع شد و بیشتر از کشورهای جهان به خاطر که مصرفی نداره و همچنان به خاطر آلودگی هوا کدام ضرر نمیرسونه از بایسکل استفاده میکنه. و بایسکل در افغانستان در زمان امیر حبیب الله خان وارد افغانستان شد و بعد از اون موترسیکل داره. موترسیکل در افغانستان دومین وسیله پرمصرف در افغانستان است، یعنی که افغانستان هم بعد از بایسکل موترسیکل در افغانستان بیشتر استفاده میشه و همچنان هم مصرفش نسبت به موتر کمتر و نسبت به بایسکل بیشتر هست. و موتر اول موتر در قرن 18 با استفاده از یک ماشین بخار ایجاد شد که توسط ماشین بخار او حرکت میکرد و در قرن 19 بود موترهای جور شد که او از توسط نفت کار میکرد و حالا موترهای گازی و موترهای برقی و همچنین موترهای حرارتی انواع موترهای زیادی وجود داره. و در افغانستان در زمان امیر حبیب الله خان موتر وارد افغانستان شد که در سال 1904 بود و این موتر هم امیر حبیب الله خان هدیه گرفته بود از طرف هندی بریتانیوی وقتی که در افغانستان آمده بود. یک اراده موتر هم برای امیر حبیب الله خان آورده که اون محترم در اون زمان خیلی قیمت بود. و همچنان قطار هست. قطار خط آهن در افغانستان برای اولین بار در زمان امیر امان الله خان آمد که خط بسیار کوتاهی از شاه دوشمشیره به طرف قصر دارالامان بود، چون در اون زمان وقتی میخواست قصر دارالامان هم جور کنه خط آهن آورد تا اموال ساختمانی و کارگرها از شاه دوشمشیره به دارالامان و برعکس انتقال بده که او خط آهن طولش به 7 تا 8 کیلومتر میرسید و در سال 1307 هجری شمسی او از کار افتاد و حالا بقیه هاش در موزه ملی اولین خط آهن در موزه ملی نگهداری میشه، فقط بقایایش. و انواع وسایل حمل و نقل در نظر به احصائیه که شده در سالهای متفاوت اینا رو بررسی کنیم چگونه هستم. خب در سال 1358 در افغانستان 66,944 اراده موتر ثبت شد و در سال 1386 یعنی یک سال تفاوت، در یک سال تفاوت افزایش بسیار زیاد بود، یک افزایشی 43.8 درصدی را انجام داد که از 66,000 به 873,709 موتر رسید. ما همچنان رشدی وسایط نقلیه را در نظر بگیریم، تاکسی ها و موترهای شخصی اینا بیشتر رشد داشتن که و همچنان لاری یا موترهای باربری هم در افغانستان بیشتر شد که از سال 1358 تا در سال 1356 اینا رشدش بیشتر بوده که از 1,107,460 به 1,135,446 اراده موتر باربری زیاد شد. و همچنان تاکسی ها هم در افغانستان از 48,513 به 58,049 اراده تاکسی بیشتر شد. خب فعلا هم اگر این فقط احصایه سال 1358 است، تقریبا حدود هفته هشت سال پیش بود، ولی حالا اگر در نظر بگیریم اینها رقم اینا بسیار تغییرات زیاده آمده، چون فعلا در اخیر کدام احصایه انجام شده، ولی کتابی که ما میخوانیم از سالهای 1390 هسته، بخاطر این فقط آخرین احصایه را آورده. و میرسیم به شاهراهای مهم افغانستان. خب در نخود شاهراه خودش چیست؟ در شاهراه ها که هست بزرگ راه ها هست که یک منطقه با منطقه های دیگه وصل میکنه. شاهراه ها مانندی که خون در بدن انسان توسط شریان حرکت میکنه، شاهراه ها مانندی هست که اشخاص، اموال و مواد تجارتی همه اینها توسط شاهراه ها در مناطق مختلف کشور در حرکت میکنه. و همچنان در افغانستان به خاطر که امکانات خوبی وجود نداره، شاهراه ها زیادتر انکشاف پیدا نکرده. ولی تلاش هایی که در این راستا صورت گرفته در زمان شاه امان الله خان، ظاهر شاه و محمد داود خان بود که اینا اولویت این پادشاه ها، این زمامداران برای توزیع شاهراه ها بود که تایی پلان های 5 ساله ای که از سال 1330 تا 1335 بود، 50% بودجه انکشافی به شاهراها اختصاص داده شده بود که در اون زمان 2500 کیلومتر سرک قیر کنکریتی ساخته شده بود. و جنگ های داخلی باعث شد که سرک ها از بین بره و دوباره بازسازی شد، ولی فعلا هم در نظر هست که شاهراها یا سرکات دوباره ترمیم شود و برای اقتصاد و همچنان برای مواصلات افغانستان بسیار خوب است. اگه بخوایم شاهراها رو دسته بندی کنیم، به دو دسته تقسیم میکنیم. یک شاهراهای حلقوی هسته و دیگه شاهراهای جدا شده. شاهراهای حلقوی شاهراهایی هسته که از یک منطقه میره تمام بیشتر مناطق طی میکنه، پس در منطقه اولی می میشه شاهراه منطقه‌ای که مندوقات مختلف به هم وصل میکنه. در افغانستان اگر شهرهای منطقه‌ای رو در نظر بگیریم، کابل، مزار میره، مزار شبرغان، از شبرغان میمنه، از میمنه بادغیس و همچنان هرات، کندهار، غزنی و دوباره کابل هست. یکی یک شهرهای حلقوی رو تشکیل میده و شهرهای جدا شده یکی از شهرهای حلقوی جدا شده. من مانند شهرهای کابل خواست است که از شهرهای حلقوی جدا شده به منطقه دیگه میره. خب شاهراهای شمال کشور را در نظر بگیریم. شاهراهای شمال کشور یک از مهمترین شاهراهای در افغانستان هست که بیشتر با اون شکل ترانزیتی عمل میکنه که شهرهای مزار شریف، شبرغان، قندوز یا کندوز را به کابل مناطق مرکزی وصل میکنه. که مهمترین شاهراهایی که در شمال هست شاهراه کابل مزار هست که از سالنگ عبور میکنه و یک کوتل سالنگ هم اینجا وجود داره و همچنان یکی از شهرهای مهم ترانزیتی کشور به حساب میره که اموال تجارتی را از کابل و دیگر مناطق به مزار شریف و بعد از او به ازبکستان و تاجیکستان انتقال پیدا میکنه. و همچنان نظر به شرایطی بلندی کوه هندوکش، شرایطی عبور و مرور در این منطقه سخت است. و همچنان شهرهای کابل تورخم اگر در نظر بگیریم، یعنی یکی از شهرهای ترانزیتی کشور هست که از گذرگاهی مرزی تورخم عبور میکنه به پاکستان میره و طول شهرها 230 کیلومتر میرسه و در بعضی مناطق کوهستانی است و در بعضی مناطق در راه های سبز هم عبور میکنه که از کابل آغاز میشه، از لغمان و جلال آباد میگذره و به تورخم میرسه. و این شهرها در مسیر بیشتر مسیر آخر از دریای کابل پیروی میکنه، مطابق مسیر دریای کابل میره و پیشخم های کوهستانی زیاد داره که بیشتر در منطقه درون ته هستن و همچنان از نظر استراتژیکی و تجاری هسته و همچنان یک از پرتردترین یا شلوغترین شهرهای افغانستان هم به حساب میه و نظر به اینکه این بسیار پرتردد است نیاز به بازسازی هم داره که اون باید بازسازی شه. همچنان شهرهای کابل کندهار هست که هم از جمله شهرهای کلیدی کشور هست که ولایت های جنوب کابل به ولایت های جنوب غربی وصل میکنه. طولش به 483 کیلومتر میرسه، از ولایت های میدان برده، غزنی، زابل و قندهار عبور میکنه و بیشتر مناطق کوهستانی و دشتی هست که به خصوص در مناطق میدان برده، غزنی اینجا ارتفاعاتش بیشتر میشه. و همچنان در بخش های زابل و قندهار اینجا دشت های خشک و نیمه بیابانی هم هست و شهرهای کابل کندهار از لحاظ اقتصادی و نظامی اهمیت اصلی داره و همچنان انتقال کالاها هم از کابل به مناطق جنوب و جنوب غربی هست. و شهرهای هرات، تورغندی یا قره‌باغ سابق را در نظر بگیریم، ایده از ولایت هرات به بندر توربندی با مریا در مرز ترکمنستان که هسته این میرسه. این شهرها در غرب کشور واقع است و از اهمیت تجاری و استراتژیکی برخوردار است. از لحاظ تجاری در نظر بگیریم، افغانستان به ترکمنستان و آسیای میانه وصل میکنه و صادرات و واردات کالاها در مناطق صورت میگیره. و از لحاظ تاریخی در نظر بگیریم، تاریخیش همی جاده مشهور ابریشم بوده. و اقتصادی، خب تجارت اگه صورت بگیره بر اقتصاد کشور، هم به خصوص اقتصاد ولایت هرات نقش زیاد داره. ویژگی‌هایی که در اینجا هست، بادهای موسمی است بسیار زیاد هرات هست، مناطق خشک و نیمه بیابانی است و دشت‌های هموار هستند. و چالش‌هایی که در اینجا وجود دارم خرابی جاده هاست و همچنان فاصله این شهرها به 120 کیلومتر از هرات تا ترغندی هست. و شهرهای هرات اسلام قلعه را اگر در نظر بگیریم، شهرهای اسلام قلعه هم از جمله مسیرهای بسیار مهم در افغانستان است که هرات به بندر اسلام قلعه یا که مرز بین افغانستان و ایران هسته وصل میکنه و یکی از لحاظ اهمیت تجارتی زیادی برخوردار هسته و همچون کالاهای صنعتی از افغانستان به ایران و برعکس عمل میکنه. و از جمله پرانق در شهرها در افغانستان به شمار میره که اموال به ایران و بعد به بندر عباس و تجارت های منطقی صورت میگیره. در این منطقه آب هواش گرم و خشک است، نزدیک دشت های هرات قرار داره و نیمه بیابانی و زمین هایش هم هموار است و طول شهرهای هرات اسلام قلعه هم به 120 کیلومتر میرسه. شهرهای پلخمری، شبرغان و فاریاب، این شهرها به شهرهای شمال کشور وصل است که از پلخمری این از ولایت بغلان، شبرغان در ولایت جوزجان و بالاخره در فاریاب امتداد داره. از لحاظ کشاورزی و کالاهای تجارتی در شمال کشور بسیار معروف است و برای ولایت های شمالی از لحاظ اقتصادی خیلی مهم و ارزنده هستن و مناطق گیجه هستن. رطب دریاهای فصلی در اینجا وجود دارن و همچنان مناطق کوهستانی و زراعتی و هموار وجود دارن و همچنان چالش هایی که در اینجا هست، هیچ شهرها نیاز به بازسازی داره و طولش هم به 450 کیلومتر از پلخمری تا فاریاب میرسن. شهرهای کابل خوست را در نظر بگیریم، از جمله شهرهای مهمی کشور هست که کابل به خوست وصل میکنه که بیشتری این مناطقش کوهستانی است. از لحاظ استراتژیکی و تجاری بسیار مهم برای کشور هست و ویژگی های طبیعی که در اینجا هست، مناطق بسیار زیبا و دلنشینی هست و نسبتا کوهستانی هست. و چالش هایی که در اینجا هست، یه سرک نیاز به زیر ساخت های بسیار خوب، بسیار پیشرفته داره و همچنان در مسیر خود بسیار پیچ‌وخم های زیاد داره و خطرناک است. فاصلش هم 150 کیلومتر از کابل تا هرات است. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی که برای شما آماده کردیم را گوش کنین که چگونه هستم. خب اول شهرهای هرات اسلام قلعه را تشریح کنین، بعد شهرهای کابل تورخم را تشریح کنین و بعد شهرهای پلخمری، شبرغان و فاریاب را تشریح کنین. این شهرها را همهشان امروز در جلسه امروزی ما خوانده بدیم. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی و الله باب و بنیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتون.
مهمان آزادی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در این برنامه امید حقجو مهمان آزادی هستند، جوانی که به هر فرصت ممکن به چشم یک زمینه برای آموزش و رشد دیده. آقای حقجو به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. معلولیت پایان راه نیست بلکه راه دیگری است. عرض سلام و درود خدمت شما و تمام شنونده های گرامی رادیو آزادی و رادیویی که همیشه صدای توانمندان، مشکلات و چالش های اشخاص دارای معلولیت در جامعه افغانستان بوده است. عرض خسته نباشی و وقت بخیر دارم خدمت شما.
تشکر آقای حقجو. بیاین اول از این شروع بکنیم که شما خود معرفی کنین که امید حقجو کی است، در کجا تولد شده، تحصیلات ابتدایی را در کجا فرا گرفته و فعلا در کجا زندگی میکنه؟
بسیار تشکر. امید حقجو هستم، فعال حقوق اشخاص دارای معلولیت در حوزه غرب افغانستان. من بعد از 1.5 سالگی که با مریضی سرخکان مواجه شده بودم، متاسفانه پای چپ خود را برای همیشه از دست دادم و فلج اطفال مواجه شدم. بعد از اینکه معلولیت دامنگیر شد، متاسفانه فرهنگ معلولیت در بیشترین نقاط افغانستان هنوز جا نخورده و هیچ کس است و هیچ خانواده ای از حق و حقوق یک طفل معلول در خانواده آگاهی نداشت و بنابراین ما در خانواده بودیم که بیشتر اوقات هیچ سهمی در خانواده نداشتم و به حالت اتباع قرار داشتم. بنابراین دوره مکتب شروع کردیم بعد از سن 6 سالگی که زیاد کوشش میکردم که درس بخونم، از طریق درس بتونم یک جایگاه خوبی به دست بیارم، به خاطر اینکه من معلولیت دارم شاید کدام کار دیگه را انجام داده نتونم. خب با تشویق خانواده و با محدودیت های و با نکات منفی که در بین جامعه متاسفانه با واژه های منفی که با اشخاص دارای معلولیت مواجه بودیم و در نمو شرایط که فرهنگ معلولیت خیلی کم در جامعه ما جا خورده بود، من درس با سختی شروع کردم. حتی وقتی که مکتب میرفتم تا صنف 7 تا 8 مکتب که من میرفتم، خیلی ها حتی شاید نام من نمیگفتن، میگفتن لنگ یا شل، به خاطر اینکه هنوز گفتم جا نخورده بود که یعنی کسی که اگر خداوند یک نعمت از او میگیره، اگر به او یک محدودیت میده، به معنای اینی که او از جامعه، از مردم، از همه دور باشه و هیچ حقوق در بین جامعه نداشته باشه. بنابراین وقتی که من سر صنف بودم، استاد به صنف میامد میگفت که در آینده میخواید شاگردان چه کاره بشن، از همه پرسان میکرد و من خیلی دوست داشتم که من به عنوان یک خبرنگار باشم که صدای معلولین، صدای توانمندی ها، مشکلات و چالش های معلولین جامعه خود باشد و سبا بتانم صحبت در رادیو آزادی داشته باشم، از حق و حقوق مردم و به خصوص اشخاص دارای معلولیت دادخواهی بکنم، که این یکی از آرزوهای من بود. وقتی که من میگفتم من میخوام خبرنگار باشم، همه مرا به تمسخر میگرفتن، میگفتن تو یک آدم معلول هستی، تو یک شخص هستی که نمیتونی کار خبرنگاری و روزنامه‌نگاری پیش ببری، تو نمیتونی بری به یک صحنه جنگ. چون همی متاسفانه از ابتدا گفتم که این ترویج نشد با فامیل و با مکاتب و دانشگاه ها که یک شخص معلول درسته که اگر یک عضو از او مشکل داره، اما میتونه یک تفکر خوب داشته باشه، میتونه یک ذهنیت خوب داشته باشه. بنابراین با سختی ها و مشکلات دوران مکتب و پایان رساندم و در سال 1398 از رشته ژورنالیسم فارغ شدم و با بلندترین نقطه از دانشگاه که فارغ شدم، اولین خبرنگار در حوزه غرب بودم که رو به اکتی و روزنامه نگاری و فیلم برداری گذاشت آوردم، که خوشبختانه دستاوردهای خیلی زیاد داشتم. اما در این اواخر خوشحال هستم که به عنوان یک شخص دارای معلولیت در 7 سال گذشته که در طول سالهایی که حالا ما بعد از اینکه دانشگاه تمام کردم و در ارتباط به اشخاص دارای معلولیت و قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت و با کنوانسیون حقوق معلولین جهان آشنا شدم، یکم علاقمندی شدم که بیشتر از حقوق معلولین دادخواهی داشته باشیم و بیشتر مردم را به آگاهی دهی مصروف بسازیم که تا حق و حقوق معلولین در جامعه بیش بدانند.
شما با یک جمله بسیار مقبول آغاز کردین صحبتتان، که معلولیت پایان راه نیست بلکه یک راه دیگه است. از امی آغاز بکنیم، به یقین که شما معلولیت پایان راه ندانستین و گفتین که خاطرات بسیار دردناک از دوره مکتب دارین، از دوره کودکی دارین. بیاین از یک خاطره دوره مکتبتان قصه بکنین، از دوره ابتدایی که نه تنها شما را مایوس نساخت بلکه به شما نیرو و توان بیشتر داد تا به سوی هدفتان پیش برین.
بسیار خوب، یکی از خاطراتی که بسیار خاطره خوب هست و تا امیل اعظم او بهترین خاطره زندگی من است، این است که من وقتی که مکتب می رفتم، با تمام امی واژه های منفی و با تمام مشکلات، چون مکتب های ما خیلی دور بود از خانه، فاصله زیاده داشت، با امی معلولیت که می رفتم و خیلی دوست داشتم در آینده یک شخصیت خوب باشم و یک کسی باشم که ثابت بذارم که معلولیت محدودیت نیست. بعد من که از مکتب باز می گشتم، در مسیر را با الفاظ گوناگون مواجه می شدم، با واژه های بسیار منفی و با درد و رنج که به خانه می آمدم، می گفتم من دیگه درس ادامه نمی دم، به خانواده می گفتم من دیگه نمی خواهم برم این کار انجام بدم، چون همه به طرف من به یک دید دیگری می نگرن. این رقم نمی گره که من معلول هستم، حداقل من انرژی بده، یک انگیزه بده که من تشویق بشم. بعد من مادر من معلولیت داشت، خود از او هم معلولیت بینایی داشت و خیلی من تشویق میکرد، میگفت که اگر توی درس نخونی فردا نمیتونی از حق من دفاع کنی و هم نمیتونی از حق خود دفاع کنی و هم نمیتونی یک جایگاه خوب داشته باشی، چون نمیتونی بری مثل یک کارگر سرگذر کار بکنی. این یکی از بهترین خاطرات زندگی بود که من هر قدر منصرف شدم، حتی روز شد که من تصمیم گرفتم که من خودکشی کنم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دیگه هر چی نگاه میکردم هیچ کس به من یک ارزش قائل نمیشد، هیچ کس. اصلا من فکر میکردم عضو همین جامعه، عضو همین زندگی و برای زندگی کردن من نیستم، چون هر کس مر میدید یک گپ میزد. یا بعضی واژه‌هایی که در بین جامعه ما متاسفانه تا فعلا هم وجود داره، یک شخص معلولی که میبینیم با نوش نوش کردن شروع میکنیم و با دلسوزی و با چیز یک رقم دلرحمی به او نگاه میکنن و خیال میکنن که شاید من یک آدم درستی سوی نباشم. نه خیر، بنان به این خاطره خوب که دارم، فعلا فوق لیسانس از دانشگاه هستم، هم رشته فیزیوتراپی خوندم هم ژورنالیسم.
واقعا از گذشته ها گفتن که آموزش و امید از آغوش مادر آغاز میشه و مادر آگاه فرزند آگاه را به جامعه تقدیم میکنم. مرحبا و صد دعا به مادر مهربان شما که همچو فرزند آگاه را به جامعه تقدیم کرده. میدانم که زندگی برای افراد دارای معلولیت، با وجودی که طوری که شما گفتین معلولیت یک محدودیت نیست و پایان راه نیست، بسیار دشوار است. بالاخره شما رفتین پانزده ژورنالیسم خواندین، ولی در کابل یا ای که در هرات خواندین؟
در هرات خواندم.
از خاطراتتان از پانزده ژورنالیسم قصه بکنین که آیا در دوره تحصیل با برخی از رسانه ها و مطبوعات در هرات همکاری داشتین؟ اگر همکاری داشتین از کارهایتان قصه بکنین که کدام کارا به یادتان مانده و کدام کارا را در آینده میخواین در عرصه ژورنالیسم انجام بدین؟
بسیار خوب، بسیار تشکر. من وقتی که وارد دانشگاه شدم تصمیم جدی داشتم که انشالله با موفقیت عالی بعد از دانشگاه فارغ بشم و همو تصمیم مر بیشتر قوی ساخت. و هر انسان باید یک هدف داشته باشه، بدون هدف هیچ انسان موفق نمیشه، ولو که شخص دارای معلولیت باشه و یا شخص غیر معلول باشه. من وقتی که به دانشگاه شامل شدم صنف ما به طبقه چهارم بود و من با دو عصا وقتی که میرفتم چهار طبقه از چون امکانات رفاهی و امکانات وجود نداشت که یک شخص معلول توسط آسانسور بره بالا یا بالاخره یک سهولت مد نظر گرفته بشه، چون صنف ما دانشگاه ها گفتم اکثریت و کلینیک ها حتی سوپرمارکت ها که هیچ معیارات برای یک شخص معلول نیه که یک شخص معلولیت فیزیکی داشته باشه یا با ویلچر میره که راحت بتونه با ویلچر اونجا بره درس ادامه بده یا تعلیم ببینه. حتی شاید اکثریت مکاتب انیمیال رمپ نداشته باشه که یک شخص معلول بتونه بره درس بخونه. وقتی که صنف ما وقت چهارم بود، من هر روز صبح ساعت 6 صبح که میرفتم به پانتون با خیلی سختی از زینا بالا میرفتم و با خیلی سختی هم پایین میمدم، ولی به من یک خوبی خوشی بود که من وارد دانشگاه شدم و یک خوبی خوشی بود که من هدف خود دنبال میکردم. فقط منتظر این بودم که من بتونم از طریق همون هدف خود به موفقیت برسم.
واقعا طوری که شما گفتین داشتن یک هدف والا و یک هدف بسیار مهم در زندگی ارزنده و بسیار مهم است و باعث میشه که انسان همیشه به پیش برد. طوری که شما گفتین بیاین سر این موضوع صحبت بکنیم که چقدر زندگی برای معلولین در افغانستان سهولت های وجود داره که متاسفانه وجود نداره فعلا و در گذشته هم قدر توجه نشده، به خاطر گزارش های بسیار تکان دهنده وجود داره که در جامعه افغانستان حدود 40% مردم با معلولیت زندگی میکنن و اگر معلولیت های خفیف هم با او بیفزاییم متاسفانه تعداد افغان ها بسیار زیاد نیاز دارن به کمک و در ضمن نیاز دارن به ای که شیوه برخورد خود با معلولیت و با افرادی که به شکل از اشکال متفاوت هستن از اونا تغییر بتن. بیاین در این مورد صحبت بکنین. شما از رمپ و از زینه ها و از اینا صحبت کردین، چقدر در 20 سال گذشته توجه شد به ای که زمینه های حداقل زمینه تردد گشت و گذار آزاد برای کسایی که نیاز دارن در افغانستان مساعد شود؟
بله بسیار خوب. امر رقم که متاسفانه طول 20 سال گذشته چالش هایی که معلولین افغانستان داره نسبت به معلولین دیگه کشورها مثل همین کشور همسایه ما، اینقدر سهولت های به معلولین فراهم شده که حتی فکر نمادم نمیتونی کرده. اما در افغانستان گفتم که وقتی که ما قانون حقوق امتیازات پیاده نکنیم و وقتی که از قانون حقوق معلولین ما تطبیق نکنیم خود بران مشکلات چالش ها میموند. یک کار اگر قانون نداره داشته باشه هیچ وقت موفق نیه او کار. و باید طبق یک قانون و یک پلان پیش بره. ما قوانینی که به چندین ماده تشکیل شده که متاسفانه سالیان سال هست ما تلاش میکنیم که او قانون پیاده بکنیم در ادارات دولتی، در وزارتخانه ها، در خود بس های کلینیک های بهداشتی، در بخش های تعلیم و تربیت، تحصیل و در تمام مسائلی که بر زندگی یک معلول تغییرات میاره ما خیلی کوشش کردیم، اما متاسفانه هنوز هم این مشکلات پابرجا هست و مشکلات روز به روز افزایش پیدا میکنه. در ماده 53 قانون حقوق امتیازات معلولین مثلا معلول 3% حق سهمیه کار داره مثلا به یک اداره دولتی، اگر ما نگاه بکنیم در 100 اداره دولتی شاید 2 نفر معلول کارمند نداشته باشه. 100 اداره ما قبل معلولین داشتیم که شاید در صنف 12 فارغ شده، اما فعلا ما معلولین داریم که دکترا داره، ماستر هست، لیسانس هست، اما وقتی که با معلولیت خوب دنبال کار و وظیفه و شغل میره شخص با امو حالت فیزیکی از شخص نگاه میکنه میگه ما آقا نمیخوایم شما کارمند، ما نمیخوایم شما اینجا کار بکنید چون شما معلولیت داریم. خب از فکر و از تحصیل و از اندیشه از او که استفاده نمیکنه، فقط حالت فیزیکی رو نگاه میکنه. وقتی که قانون باشه میتونه که معلولین هم با مشکلات خود از نارسیدگی کنه. ما چند وقت قبل در هرات اولین فابریکی تولید جوراب برای معلولین ایجاد کردیم که خود ما معلولین این اقدام و این حرکت رو انجام دادیم که فعلا 50 نفر معلول مستقیم و غیر مستقیم کار میکنه و دستگاه کامپیوتری است راحت میتونه یک شخص که هر دو پا از قطع هم باشه میتونه بیاد اونجا راحت کار بکنه، حتی یک دست هم داشته باشه میتونه کار بکنه و این 50 خانواده و 50 خانواده معلول زندگی از تاخیر داد، یعنی یک کار بسیار خوب است. اما اگر ما نگاه بکنیم کنوانسیون حقوق معلولین در جهان چی میگه، یعنی باید حقوق معلولین با اشخاص دیگر مساوی باشه. چرا مثلا تفاوت باشه؟ چرا تبعیض باشه بین معلولین؟ ما 7 نوع معلولیت داریم و امور خامه که شما گفتین ما خود ما اینقدر ما از این مسائل رنج میبرم وقتی که هر روز شاهد ازی هستم که تعداد معلولین افزایش پیدا میکنه، به خصوص معلولیت های روی روانی. ما خود نمیال در بحث آگاهی بر خانواده ها کار میکنه، هفته یک روز میرم یک خانواده که طفل معلول داره یا یک نفر که در خانواده خود معلول داره، ما با اونا صحبت میکنم که یک معلول از لحاظ حقوقی حق ازدواج داره، حق بیداشت داره، حق تحصیل داره، حق تعلیم داره، حق حقوق از خود و حق حقوق خاص داره، باید حق حقوق از اون رعایت بشه، باید در خانواده از اون مشوره گرفته بشه، باید اون به حالت انزوا و گوشه نشینی قرار نگیره. اینا متاسفانه چالش هایی که هنوز در طول چندین ساله که اینا بمونده به افغانستان و هیچ نهاد حامی معلولین وجود نداره متاسفانه فعلا بگم، به جز اینکه یک ریاست شهدا و معلولین هست که او هم کارهایی که به اندازه توانش نباشه انجام میده دیگه هیچ کاره. ما قبلا مؤسسات خارجی بود که پروژه میداد آگاهی میشد در ارتباط به حقوق معلولین و بر معلولین، حتی بخش های مختلف مثلا بخش های حرفه‌ای فعال میکرد که یک معلول بیای کار بکنه و خود آید زندگی خود پیدا بکنه، یک معلول بیای مبارسازی یاد بگیره و بره کار بکنه، یک معلول بیای درس بخونه تحصیل کنه فردا بره صنف آموزشی بگیره. اما متاسفانه یک نهاد فعلا حمایت از حقوق معلولین ما در افغانستان نداریم و جز یک ICRC هست که بخش وسایل کمکی فیزیکی معلولین اجرا میکنه، دیگه هیچ مؤسسه‌ای و هیچ نهاد تا حال حاضر نشده. حتی ما خود ما چندین سال زحمت میکشیم که بتونیم حداقل آگاهی دهی از صفر شروع کنه، حداقل ما بتونیم در مقاطع از ابتدا از پایه ما بخوایم که یک تغییرات در جامعه خود ایجاد بکنیم، در خود نصاب تعلیمی حداقل یک بخش کوتاهی از معلولیت باشه. چرا از تمام شعرها و از تمام مسائل ها و از تمام بخش فرهنگ و تاریخ و تمدن یک کشور باشه، اما چرا از یک کسی که به خاطر همی وطن دفاع کرده، از او حقوق دفاع کرده، به خاطر همی وطن جان فدایی کرده، معلول شده، چرا از او داخل کتاب یک مثله یک خط نباشه و یک تعریف معلولیت نباشه؟ از بین جامعه ما از 10% 80% تعریف معلولیت نمیفهمند. اصلا نمیفهمند معلولیت چی است. اصلا فرق بین معلول و معیوب نمیفهمند. اینا دردهایی که ما میفهمیم، ما تحمل میکنیم این موضوعات. جامعه جهانی گفتم به طول 20 سال اصلا یک پروسیجر تاله برای بخش خود فرهنگسازی معلولیت ها و بالاخره خود معلولین کار انجام نداده. ما ما اگر نگاه بکنیم دیگه کشورها ببخشید می حرف میزنم گل بروی تمام شنوندای عزیز از شما باشه، حتی یک سرویس بیداشتی بر یک معلول جداگانه جرم میکنه، اما در افغانستان برای معلول یک جای ویژه نداره که برای حداقل مشکلات فیزیکی که داره فیزیوتراپی نیاز داره، یک بخش صحی برای معلول ساخته نشده که یک معلول توان پول نداره برای یک کلینیک خصوصی برای یک جای یک مرکز بیداشتی برای خود معلولین باشه برای همون حداقل خود خود تداوی کنه. اینا مشکلاتی که متاسفانه اگه ما صحبت بکنیم شاید روزها و سالها می صحبت ها تمام نشه، اما باز هم ما با تمام کمبودی ها همیشه تلاش کردیم که توانمندی های معلولین نشان بدن. میان ما در بخش ورزش ما معلولین داریم که در سطح جهان مدال داره، در سطح دنیا درخشش داره، این خود یک افتخار است. باید از بودهای مختلف بر معلولین نگاه بشه، نه تنها با یک سر ما بحث چالش ها اگر بالا بکنیم چالش زیاد هست و خوب است که همین برنامه ها شما و همین لطف و مهربانی خود رادیو شما که میزبان معلولین است، صدای معلولین است و همین رسانه است که صدای معلولین برسانه تا خود سازمان ملل حقوق بشر بیه واقعا ببینن که معلولین چی مشکلات داره.
آقای یکجو، شما در آغاز صحبتتان در مورد نهادهای حامی از افراد دارای معلولیت صحبت کردین. اگر دقیق تر بگوین که در حال حاضر در افغانستان آیا اتحادیه ها، انجمن ها و یا نهادهایی که معلولین را در افغانستان بسیج کنه، از حقوقشان دفاع بکنه و تلاش کنه تا شرایط زندگیشان بهتر شوه وجود دارد؟ اگر وجود دارد تا حال چه کارهایی را انجام دادن و اگر وجود ندارد پیشنهاد شما چی است در این مورد؟
بسیار تشکر. متاسفانه در سالهای گذشته هم تعداد زیادی از نهادها و انجمنها ایجاد شده به خاطر دفاع از حقوق معلولین. در افغانستان هم نهادهای مختلف ایجاد شده که حتی در هرات ما تقریبا 23 نهاد مدافع حقوق معلولین و رسیدگی به چالش‌های معلولین داشتیم، اما فیلحال ما 4 نهاد داریم در هرات. بعد از اینکه تغییرات در حکومت آمد اکثریت نهادها پروژه داشتن از مؤسسات می‌گرفتن و تطبیق می‌کردن به خاطر حقوق معلولین، یا پیام‌های آگاهی‌دهی داشتن یا بخش‌های توانمندسازی داشتن برای معلولین. بعضی که کمک‌های بشردوستانه نسبت برای معلولین کاهش یافت و به این نهادها کاهش یافت، بودجه که نداشت، همه از بین رفتن، بسیار نهادها بسته شدن و تعداد 7-8 نهاد که فعلا 4 نهاد بیشتر فعال هستن، فعلا 7-8 نهاد که به ایراد فعالیت داره، به جز اسم همون نهاد که نمایشی باشه دیگه هیچ کار کردن نمیتونه، چون نه بودجه داره نه کدام مؤسسه‌ای است که بزینا یک بودجه بده که اینا بتونن یک بخش های حرفه‌ای، بخش های آموزشی، بخش های آگاهی‌دهی برای معلولین ایجاد بکنن. به غیر از اینکه مثلا گفتم اگر کدام بودجه بزینا تخصیص بده هیچ کار دیگه نمیتونه. دولت هم در بخش خود شهدا و معلولین در اواخر تبعیض که از بین معلولین برداشته شد یک گام خوب بوده، اما حقوق معلولین خیلی کاهش یافته و اکثریت معلولینی که قبلا معاش داشتن معاش از اینا قطع شده یا بنابر دلایل معلولیت که بعض معلولیت های مادرزادی بوده و بعض معلولیت های جنگی و غیر جنگی بوده اینا تقسیم شده و اکثریت معلولیت هایی که بود تقریبا 2 سال قبل من خودم حتی معاش میگرفتم، معاش معلولیت خور بعد از سالها من 2 سال پیش گرفتم، یعنی به اینکه معلولیت من مادرزادی بود یا پولیو بود، اما فعلا معاش من قطع شده به خاطر این قطع شده که میگه بودجه نداره. وقتی که یک معلول با 35000 افغانی ساله، یک سال 35000 افغانی، او چی وقت زندگی از اون میچله؟ زندگی از اون نمیچله، حتی به ما 3000 افغانی پول برق نمیشه فعلا به یک خانواده، ولی که او که حتی غیر معلول هم باشه که کار بکنه و نمیتونه شرایط زندگی سر و سامان بده. اما نهادها، بس نهادها این بود که گفتم بیشتر سازمانها کم شد، کمکها کم شد. قبلا مؤسساتی بود که فن میداد، پروژه میداد که خود نهادهای معلولین تطبیق کنه، اما فعلا ما به سطح از قبل شاید یک نهادی هم نداشته باشیم که یک دونه پروژه در قسمت بازتوانایی اجتماعی معلولین داشته باشه. ما گفتم اما خیلی معلولین داریم که حتی نیاز به آموزش داره، نیاز به مشوره داره، که خیلی این جنگ‌های داخلی تا اکثریت معلولیت‌هایی که هست فعلا متاسفانه معلولیت‌های ذهنی و روانیه، یعنی یک شخص درگیر ذهن خود همو باعث شده که بدون معلولیت به وجود بیاید، معلولیت از روز به روز افزایش پیدا کنه. ما خواهش ما از تمام نهادهای بشری است که باید یک برنامه برای معلولین هم مد نظر گرفته بشه. وقتی که خود مؤسسات که کمک توزیع می‌کنه به خیلی جاهایی که به سروی میره حتی خیلی از معلولین میمونه از قید نیست، چون یا پروسیجر سرویس اونا درست بررسی صورت نمیگیره، یا ای که پروسیجر اونا طوریه که حتی معلولین تحت پوشش قرار نمیگیره. ما با چندین سازمان و نهادی که در غرب فعالیت ما که تماس میگیرین، میگین اینقدر تعداد معلول ما در این نهاد ثبت کرده داره و نیاز به کمک عاجل فوری داره. من خودم یک شخص معلول هستم، اما کارهای رضاکارانم انجام میدم. به بعض خانواده، به یک خانواده 4 تا طفل معلوله. چرا 4 تا طفل معلول است؟ به خاطر اینکه به اون خانواده آگاهی نشده. آقا وقتی که میخوای طفل داشته باشی باید بری واکسین بشی، باید مسائل ژنتیکی رو تیم مراحل کنی که فردا روز یک طفل شما که معلول به دنیا اومده، طفل بعدی شما معلول نباشه. اینا هم از کمکاری و از متاسفانه نبود بودجه هست و نبود نهاد مدافع حقوق معلولین.
آقای یکجو، شما به نکات بسیار مهم واقعا در زندگی نه تنها افراد دارای معلولیت بلکه به زندگی افراد سالم هم ارتباط میگیره اشاره کردین. شما از فعالیت‌های رضاکارانه یاد کردین، شما لطف بکنین در این مورد بیشتر توضیح بدین، به خاطر که شما تبریک در آغاز صحبتتان گفتین با وصفی که متاسفانه یک مشکل فیزیکی هم دارین، اما نه تنها در عرصه خدمت به سایر افراد دارای معلولیت بلکه در عرصه خدمات اجتماعی هم نام خدا بسیار فعال هستین. تا جایی که من اطلاع دارم شما در جریان زلزله که ولایت شرقی افغانستان متاسفانه به شدت تکان داد و قربانیان زیاد گرفت، شما در زمره افراد بسیار محدودی بودین که نه تنها کمک هایی را برای آسیب دیده های زلزله جمع آوری کردین بلکه خودتان این کمک ها را به محل رویداد بردین و توزیع کردین. لطفاً بگوین که کمک ها را چگونه جمع آوری کردین، چه قسم انتقال دادین و بالاخره چه قسم شما این کمک ها را به آسیب دیده ها توزیع کردین؟
بسیار تشکر. حدوداً یک 3 سال بشه که در بخش سوشیال میدیا یک صفحه دارم که اونجا کار میکنم و بسیار دوستایی که در اروپا و آمریکا و در کشورهای مختلف جهان زندگی میکنه، هم افغانها و هم غیر افغانها، تشویق میکنم به فرهنگ رضاکارانه و به فرهنگ انسان دوستی و انسانیت. خدا را شکر در این اواخر ما بر علاوه که برای معلولین یک قسمت رسیدگی دارن که به حساب ما در 4 بخش کاتگوری کار میکنم، که بخش اول ما رسیدگی به خود خانواده‌ای که طفلای معلول دارن، 2 نفر یا 3 نفر فرزند معلول داره یا خود از اینا معلولیت دارن که توان کار کردن ندارن، که اونا حالا یک تعداد تقریبا بالای 400 خانواده که تحت پوشش ما هست، مستقیم و غیر مستقیم ما اونا تحت پوشش داریم. و بعد از این مسئله مرحله دوم ما مناطقی که آب خوردن نداره، آب صحی، آب شیرین ندارن، در اون مناطق چاهای اوفر میکنیم و مردم دسترسی به آب شیرین داشته باشه. و در قسمت سوم که ما برای بیمارهایی که پول تداوی خور ندارن و نیاز دارن به خارج از افغانستان به خاطر تداوی برن، یا به داخل افغانستان پول عملیات ندارن ولی که معلول باشه غیر معلول، ما اونا رو تحت پوشش دارن. و قسمت چهارم کار ما ای است که ما تقریبا 574 فامیل تحت پوشش دارن که اینا بی سرپرست هستن. بیشتر اینا کسایی هستن که هیچ کس ندارن. ما مایانه بروزنه از طرف دوستای ما که در خارج زندگی میکنه تحت پوشش دارن که مایانه یا $100 پول میدن به اونا یا €100 میدن، که اون مستقیم با اون شخص به ارتباط میشه و مستقیم به خود همون فامیل ما به ما کمک صورت میگیره و یک پول ارتباطی هستن در بین این کار. و در قسمتی که سوال کردین شما در ولایت کنر و شرق افغانستان، ما در سیلاب هایی که سال 2022 و 2023 که به ولایت های بغلان متاسفانه خسارات زیادی بر جا گذاشت، ما او وقتا به ولایت بغلان رفتم با 3 نفر 4 نفر از همکارای ما که هستن، اونا هم معلوله، اونا هم معلولیت دارن و با اونا رفتیم اونجا رسیدگی کردیم. و بعدی که زلزله که متاسفانه در زندجان ایرات رخ داد که تعداد زیادی از هموطنان ما در او زلزله به شهادت رسید، ما تقریبا اونجا تعداد زیادی از خانواده‌دار کمک مالی امیر غم جمع‌آوری کردیم، از دوستای ما که در خارج زندگی میکردن به اونا تقدیم کردن و در قسمت بازسازی خانه‌های از اونا یک مقدار کمک کردن. و همچنانی که در این زلزله که چند وقت قبل به ولایت کنر شد، ما تقریبا 1.5 میلیون افغانی به اونجا در 2 مرحله انتقال دادم که خودم شخصا تا به دست خود کس نیازمند که بوده دست از اون ندادم، یعنی از این کار منصرف نشدم. حتی در جریان اون سفری که ما به کنر داشتم چندین مرتبه زلزله پس‌لرزه های بسیار قوی بود که متاسفانه تا چندین دفعه یعنی چی به شما بگم یعنی عجل ما نرسیده بود که اونجا به شهادت برسیم و بالاخره یا زیر آوارا گیر بکنن. این نمادی از همدلی و محبت و انسانیت است که ما از غرب افغانستان به شرق افغانستان میریم و تقریبا یک سه روز میشه ما از شهر مزار شریف اومدم از ولایت تاشخورخان و جوزجان و مزار شریف که ما اونجا تقریبا 2500 دانه تفلر تحت پوشش گرفتیم که به اونا پوشاک زمستانی دادن و می فعلا هم قرار است بخیر به ولایت نورستان افغانستان سفر کنیم و بعضی ولایت‌های مشرقی که هوا بسیار سرد داره و بتونیم اونجا اطفالی که معلولیت داره اطفالی که بی‌سرپرست هستن به اونا حالا یک مقدار پوشاک زمستانی که از طرف دوستای ما جمع‌آوری شده و می فرهنگ رضاکارانه ما هست و تیم رضاکار ما هست قرار باز اونجا سفر داشته. اینا جزء از کارهایی است که من غیر از کارهای روزنامه‌نگاری انجام میدم. اما در بحث روزنامه‌نگاری یک سوالی که مطرح کردن میخوام جواب بدم. من تقریبا 6 سال میشه من در رسانه‌ها کار میکنم و در چندین جشنواره عکاسی شرکت کردم که خوشبختانه جوایز مختلف گرفتم و 12 دونه فیلم ساختم که از توانمندی‌ها و حقوق اشخاص دارای معلولیت بوده که اون فیلم‌ها هم در اکثریت رسانه‌های دنیا نشر شد که اونها هم مقام‌های مختلف گرفتم و یک مدت خیلی زیاد با رسانه ای پی کار میکردم تقریبا مدت 4 سال. فعلا هم کارهای روزنامه‌نگاری در اکثریت رسانه‌های داخلی هستم همکاری دارم.
تشکر از شما. زنده باشین آقای یکجو. خداوند شما را بیشتر از این موفق داشته باشه و هر دم و قدمتان سبز باشه. آقای یکجو، شما در آغاز صحبتتان گفتین که متاسفانه شما یکی از قربانی‌های بیماری پولیو یا فلج اطفال هستین. می‌خواستم در این مورد شما مشوره و تجربه شخصیتان به خانواده‌های افغانستان در زمینه تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال بگوین تا ما و شما هم به نوع در زمینه آگاهی‌دهی مردم یک گام کوچک برداشته باشیم.
بسیار تشکر. خب در افغانستان کمبود مواد بهداشتی و کمبود مراکز بهداشتی متضرر هم همین خانواده های نیازمند میشن از این معلولیت. یعنی وقتی که یک خانواده توان تداوی یک فرزند خور نداشته باشه و